کارم گفت در مجله خبری صبح امروز من سلطان محمد سرور با شما هستم. این مجله را که حاوی گزارش های تحولات مهم افغانستان، منطقه و جهان در 24 ساعت گذشته می باشد با عناوین اخبار ساعت آغاز می کنیم. وزارت دفاع افغانستان سال 2010 میلادی را مرگبارترین سال در این کشور می‌خواند. جنرال عظیمی، سخنگوی این وزارت، دیروز در یک مصاحبه اختصاصی به رادیو آزادی گفت در جریان این سال در کنار کشته شدن صدها فرد ملکی و نیروهای خارجی، صدها تن از سربازان اردوی ملی نیز کشته شدند. صفما یا انجمن رسانه‌های آزاد جنوب آسیا می‌گوید افغانستان پس از پاکستان دومین کشور منطقه است که ژورنالیستان در آن با مشکلات زیادی روبرو هستند. وزارت صحت عامه افغانستان میگوید روزانه ده ها قلم ادویه غیر مجاز با گونه غیر قانونی وارد کشور می شود. طبق اسناد محرم حکومت برتانیا از سالهای 1980 از سال 1980 که امروز نشر شد، قدرت‌های غربی بعد از تهاجم اتحاد شوروی سابق به افغانستان با زودی در یک اجتماع سری گرد هم آمده، پلان‌های حمایت از مجاهدین را طرح‌ریزی کردند. یک روزنامه امروز گزارش داد که مالک یک شرکت خصوصی امنیتی در کابل که دو محافظ آن چند روز قبل در یک یورش نیروهای خارجی کشته شدند، میگوید که نیروهای خاص نیوزلندی در این حادثه دست دارند و خواستار مجازات این عساکر شده است. پلیس سویدن و دنمارک به این باورند که یک پلان تروریستی افراطیون اسلامگرا را خونسا ساختند. گزارش ها می رسانند که حکومت امریکا در برابر اینکه ونزویلا سفیر تعیین شده امریکا در کاراکاس را رد کرد، ویزای سفیر ونزویلا در واشنگتن را باطل ساخته است. و یک حزب پیشرو اروپایی صدر اعظم سابق اوکراین خانم یولیا تیموشینکا را در اعتراض به ممنوع خروج بودنش به بروکسل دعوت کرده است. ساعت 7:32 و 25 ثانیه صبح به وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز، صدای ما را از رادیو آزادی روی موج متوسط 1296 و FM 101.5 میشنوید. قوای ناتو و افغان دیروز در منطقه توربوره عملیات تصفیه‌ای را علیه مخالفان مسلح انجام دادند. توربوره در اطراف ولسوالی پچیر آگام موقعیت دارد و به گفته مقامات دولتی مخالفان مسلح از این منطقه به حیث سنگر برای حمله بر مناطق دیگر استفاده می کنند. فشرده گزارش آژانس خبری رویترز در این زمینه را از ملیحه احراری می شنوید.
قومندان امنیه ولایت ننگرهار علی شاه پکتیاوال میگوید مخالفان مسلح که از پاکستان به افغانستان میآیند در این اواخر مناطق کوهستانی ننگرهار را برای خود سنگر ساخته و از آنجا به مناطق دیگر حمله میکنند. بر اساس گزارش رویترز، آقای پکتیاوال میگوید در حمله سه‌شنبه شب در ولسوالی پچیراگام 5 تا 7 نفر به شدت زخمی شدند. از جانب دیگر آیسف در خبرنامه گفته است در حمله هوایی در پچیراگام 5 مخالف مسلح را کشتند. کوههای توربوره در اطراف این ولسوالی موقعیت دارد. آیسف میگوید این حمله را به قصد از بین بردن یک رهبر ارشد مخالفان مسلح انجام دادند که گمان می رود در این منطقه علیه نیروهای افغان و بین المللی فعالیت می کرده است. آیسف میگوید به اساس گزارش ها افراد مسلحی که در پچیراگام جابجا شدند حملات انتحاری بر پسته های سرحدی را طرح‌ریزی می کنند. در عملیات پچیراگام هنوز روشن نیست که رهبر ارشد مخالفان مسلح کشته شده یا نه. توربوره منطقه‌ای در ننگرهار است که قوای امریکا در سال 2001 عملیات وسیع هوایی را علیه رهبر القاعده اسامه بن لادن و دیگر اعضای شبکه وی در آنجا به انجام رسانید. کمیته روابط خارجی مجلس سنای امریکا در گزارش نوامبر سال 2009 گفته است اگر امریکا در توربوره بر نهانگاه‌های مشخص حمله می‌کرد، می‌توانست اسامه بن لادن را نابود و یا دستگیر کند. نیروهای امریکا در آن عملیات بر ملیشه‌های افغان اتکا کردند و نتیجه آن شد که اسامه بن لادن از نزدشان فرار کند. گزارش کمیته روابط خارجی مجلس سنای امریکا بر این نکته تاکید دارد که کشته یا دستگیر شدن اسامه بن لادن در آن زمان آخرین شانس بود که از دست رفت و راه مبارزه جهانی علیه تروریسم در افغانستان و پاکستان را هموار کرد.
نشرات رادیو آزادی در مسیر تقویت ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم است.
برخی از رانندگان صدها تانکر تل متوقف شده در آن سوی مرز در ایران شکایت می‌کنند که مورد لتوکوب و روش نادرست مرزبانان ایرانی قرار گرفتند. این در حال است که ایران علارغم وعده خود به مقامات افغان هنوز هم به این تانکرها اجازه نداده است که داخل افغانستان شوند. گزارش استوره کریمی از هرات را در این باره می‌شنویم که به صدای یکی از رانندگان آغاز می‌شود.
این صدای عبدالرازق یک تن از درایوران تانکرهای تل متوقف شده در خاک ایران است که از یک موبدین سودران سوی مرز افغانستان همراه با هم قطاران دیگرش انتظار می کشند تا به افغانستان برگردند. در این حال یک تن دیگر از این درایوران به آزادی گفت از سوی مرزبانان ایرانی در پهلوی این که بانها رفتار نادرست صورت می گیرد در بدل یک قرص نان دو چندان قیمت آن پول گرفته می شود. در همین حال شمس الرحمن صافی مدیر عمومی گمرک اسلام قلعه در هرات به رادیو آزادی گفت که درایوران تانکرهای متوقف شده در خاک ایران توسط مرزبانان ایرانی لتوکوب و با آنها بدرفتاری می شود. این در حال است که از یک ماه بدین طرف بیش از 2000 تانکر تل افغانستان از سوی کشور ایران به دلیل اینکه این مواد سوختی برای نیروهای ائتلاف استفاده می‌گردد متوقف شده است. در همین حال برای حل این مشکل هیئت از کابل به سرپرستی معاون اول رئیس جمهور کرزی به کشور ایران سفر کردند که گفته می‌شود گفتگوی این هیئت هم تا کنون بی‌نتیجه می‌باشد. خلیق الله خلیق مسئول گمرک ولایت هرات به رادیو آزادی گفت که تا هنوز مشکل انتقال تانکرهای تیل به خاک افغانستان همچنان باقی است.
هنوز مشکل حل نشده، صرف باز در سرحد تانکرها به 4 تانکر مواد نفتی کشور ایران اجازه دادند. مشکل به تشنگ شکل عادی حل نشده. آیتی که رفته بود به سرپرستی جناب آقای سید محمد رئیس جمهور اونا اوجه فیصله کردن باید اجازه بدن، من این فهم چرا تان اجازه ندادن.
گفتنی است مواد سوختی افغانستان بیشتر از کشورهای امارات متحده عربی، عراق، ترکمنستان و ترکیه خریداری می‌گردد و تنها از طریق خاک ایران به افغانستان منتقل می‌شوند.
از شکایت رانندگان صدها تانکر تیل شنیدید که در آن سوی مرز در ایران گیر ماندند. در این میان معاون اتاقهای تجارت افغانستان میگوید که ایران علارغم وعده خود هنوز هم به تانکرهای تیل افغانستان اجازه عبور از سرحد را نداده است. خانجان الکوزایی در مصاحبه تلفنی با رادیو آزادی گفت که اگر این مشکل به زودی حل نشود، پیامدهای اقتصادی ناگواری را در روابط میان دو کشور خواهد داشت. در اوایل همین هفته هیئت بلندپایه افغان در ایران بود و روی حل این مشکل با مقام‌های ایرانی صحبت کرد. با گفته هیئت افغان، مقام‌های ارشد ایرانی وعده دادند که با تانکرهای تیل مربوط به افغانستان اجازه عبور به افغانستان را خواهند داد. اما چرا چنین نشده است؟ مصطفی صدیقی از خانجان الکوزی پرسیده است.
ما اکتر فکر میکنیم که به این کدام معانی اقتصادی و از جهاز اصول و فلسفه های اقتصادی کدام معانی نیستن. اگر کدام هدف سیاسی پشت سر پرده وجود داشته باشه به این جای شک نیستن که اگر ایران میخواهیم که بالای دولت افغانستان و مردم افغانستان فشارهای سیاسی را بیارن شاید باشن که او مناسب نیستن به این یک حالاتی که ما را از انگشت اوگار میگیرن. اینمی مسئله از لحاظ دیپلماسی همی قدر بودن که معاون اول یعنی نفر دوم مملکت رفتن و با نفر دوم مملکت ایران صحبت کردن و او وعده سپردن. یا از لحاظ هویت بین‌المللی هم مناسب نیستن برای یک کشوری که او یک دفعه وعده میکنه در مقابل مردم و دلایل عمده و اساسی نداره.
خب از نظر شما دوامدار شدن این جنجال چه تاثیر خواهد گذاشت روی روابط میان افغانستان و ایران در کل؟
یکی در روابط چه تاثیر خواهد داشتن او از لحاظ سیاسی و امنیتی و خوب دولت ارتباط داره، مگر از لحاظ اقتصادی که ما میبینیم واقعا یک فاجعه هستن و فعلا اضافه 25% در مارکت های افغانستان نرخ مواد سوخت بالا رفتن و ما با قلت سوخت مواجه هستیم. علاوه از اینکه با قلت سوخت مواجه هستیم، با میلیون ها دلار پول ما دو بند هستن و این پول از مردم افغانستان هستن، این تنها از تاجر نیستن، این از تمام مردم افغانستان هستن. طبعا تاثیر بسیار منفی خواهد داشتن در مناسبات اقتصادی ما با ایران. ما فعلا مردم ما و تاجرای ما تقریبا 80% محصولات ایران در خاک خود میارن و ای به فروش میرسانن. اگر همینطور یک حالت ادامه پیدا بکنن، ما به این باور داریم که مردم انزجار و نفرت مردم در مقابل اضافه میشن و آینده خوب نخواهد داشتن.
خب همونطور که شما گفتین که خسارات زیاد وارد شده هم به مردم و هم به تاجران افغان، چگونه جبران خواهد شدی خسارات؟
جبرانش خوب اگر اجازه داده شود پیلن جلوگیری خواهد شده، نه اگر خدا نخواسته اجازه داده شود خوب جبرانش و دولت در مقابل ما و در مقابل تمام جار و مفضل افغانستان مفضل دولت مطابق قانون اساسی مسئولیت مطلقیت دارد که حقوق داخل و خارج باید محفوظ نگاه بکنن و حفظ بکنن و از حقوق ما دفاع برد شود. دولت خود تقاضا داریم و هر نوع ضرری که برای ما میرسند ما تاوان خود را از دولت میطلبیم.
اظهارات خانجان الکوزی معاون اتاقهای تجارت افغانستان را درباره توقف تانکرهای تیل در مرزهای افغانستان و ایران شنیدید.
رادیو آزادی را بشنوید و زودتر از دیگران از رویدادهای افغانستان و جهان آگاه شوید.
وزارت صحت عامه افغانستان میگوید برای جلوگیری از واردات ادویه بی‌کیفیت به کشور اقدامات را انجام داده و انجام می‌دهد. سرپرست وزارت صحت عامه افغانستان روز چهارشنبه در کابل به خبرنگاران گفت که آنان نزدیک به 3000 شرکت وارد کننده دوا را بررسی کردند که از میان آنها شماری از این شرکت‌ها جریمه شده و برخی نیز مسدود گردیده‌اند. جزئیات بیشتر در گزارش از فرشته ندا.
در واکنش به واردات ادویه بیکیفیت به داخل افغانستان، وزارت صحت عامه این کشور میگوید که اقدامات خود را در برابر شرکت‌های وارد کننده ادویه بیکیفیت و دواخانه‌ها تشدید کرده است. دکتر سریا دلیل، سرپرست وزارت صحت عامه افغانستان که به روز چهارشنبه در کابل در مورد فعالیت‌های سیرب سال جاری معلومات میداد، گفت که آنان توانستند بیشتر از 2800 شرکت وارداتی ادویه را بررسی کرده و در این میان صدها دواخانه و شرکت ها را نیز جریمه کرده اند. و ای گفت که در این جریان صدها تن ادویه بیکیفیت نیز به آتش کشیده شده است.
به تعداد 1940 قلم ادویه غیر مجاز که شامل ادویه تاریخ تیر شده، ادویه راجستر نشده و ادویه بیرون از لیست مجاز جمع‌آوری گردیده است. از این جمله 39 تن ادویه، 26 تن ادویه قبلا هدر شد و امروز ما شاهد هدر نمودن 13 تن ادویه خواهیم بود.
به گفته سرپرست وزارت صحت عامه افغانستان، تلاش های این وزارت برای جلوگیری از واردات ادویه بیکیفیت ادامه دارد و در این حال برای تنظیم بهتر فعالیت دکتران متخصص نیز مقرره ای را درست کردند تا مطابق با آن از مریضان فیس بگیرند. سرپرست وزارت صحت عامه افغانستان گفت که 3 شرکت وارداتی ادویه و مواد خوراکی را به خاطر واردات بیکیفیت به کشور به سارنوالی معرفی کردند.
به تعداد 2 باب شرکت تولید ادویه و 1 باب عمده فروشی مواد غذایی نسبت تخلف به لو سارنوالی جهت تحقیق معرفی گردیده است و تا زمانی که نتیجه تحقیق معلوم نشه ما میخواییم هویتشان حفظ باشه، ولی طی مراحل تحقیق است.
وزارت صحت عامه افغانستان در حال از تلاش ها به هدف جلوگیری از واردات ادویه بیکیفیت سخن می زند که در این مورد انتقاد های زیاده وجود دارد. مردم می گویند که در بسیاری از دواخانه های مرکز و ولایت افغانستان ادویه بیکیفیت به مریضان و مریضداران داده می شود که باعث انتشار امراض و طولانی شدن بیماری های رنگارنگ می شود. ادویه مصرفی در افغانستان بیشتر از کشورهای همسایه وارد می شود، اما مردم می گویند که باید تلاش صورت گیرد تا تولید ادویه در داخل افغانستان صورت گیرد و تاجران برای سرمایه گذاری در این بخش تشویق کردند.
در گزارش همکارم از کابل شنیدید که وزارت صحت عامه افغانستان میگوید دهاتون ادویه بی کیفیت را از بین برده است. در این میان اداره حفاظت محیط زیست افغانستان برای اولین بار توزیع ماشین‌های تصفیه هوا و جمع‌آوری گازات سرد کننده را در کشور آغاز کرده است. قبل از اینکه گزارش تفصیلی را در این باره بشنویم، ساعت 7:46 دقیقه صبح وقت افغانستان است. توجه کنید به مهمترین اخبار ساعت. وزارت دفاع افغانستان سال 2010 میلادی را مرگبارترین سال در این کشور می‌خواند. جنرال ظاهر عظیمی، سخنگوی این وزارت، دیروز در یک مصاحبه اختصاصی به رادیو آزادی گفت در جریان این سال در کنار کشته شدن صدها فرد ملکی و نیروهای خارجی، بیش از 800 تن از سربازان اردوی ملی نیز جانهای خود را از دست دادند. اما در عین حال آقای عظیمی میگوید که در جریان این سال به مخالفان مسلح هم تلفات سنگینی وارد شده و بیشتر زیر فشار قرار داده شدند. سفما یا انجمن رسانه‌های آزاد جنوب آسیا میگوید افغانستان پس از پاکستان دومین کشور منطقه است که ژورنالیستان در آن با مشکلات گوناگون روبرو میباشند. ضیا بومیا، مسئول رسانه‌های سفما، دیروز در کابل به خبرنگاران گفت که هرچند در جریان سال 2010 میلادی خشونت‌ها در برابر ژورنالیستان افغان بیشتر نبوده است، با آن هم افغانستان پس از پاکستان دومین کشور است که خبرنگاران در آن با مشکلات مختلف و زیاده مواجه‌اند. وزارت صحت عامه افغانستان میگوید روزانه ده ها قلم ادویه غیر مجاز وارد کشور می شود. دکتر سلیا دلیل، سرپرست این وزارت، دیروز به یک نشست خبری در کابل این مسئله را یک مشکل جدی به صحت مردم کشور خواند. طبق اسناد محرم حکومت برتانیا از سال 1980 که امروز نشر شد، قدرت های غربی بعد از تهاجم اتحاد شوروی سابق به افغانستان به زودی در یک اجتماع سری گرد هم آمده پلان های حمایت از مجاهدین را طرح ریزی کردند. یک روزنامه امروز گزارش داد که مالک یک شرکت خصوصی امنیتی در کابل که 2 محافظ آن چند روز قبل در یک یورش نیروهای خارجی کشته شدند، میگوید که نیروهای خاص نیوزلندی در این حادثه دست دارند و خواستار مجازات این عساکر شده است. پلیس سویدن و دنمارک به این باورند که یک پلان تروریستی افراطیون اسلامگرا را خنثی ساختند. ساعت 7:49 دقیقه صبح وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز، صدای ما را از رادیو آزادی روی موج متوسط 1296 و FM 100.5 میشنوید. اداره حفاظت محیط زیست افغانستان برای نخستین بار توزیع ماشین‌های تصفیه هوا و جمع‌آوری گازات سرد کننده را در این کشور آغاز کرده است. این اقدام پس از آن صورت می‌گیرد که شکایات پیهم در رابطه با آلودگی هوا در این کشور، مخصوصاً در شهر کابل، بالا گرفته است. حمید پشمان با تفصیل بیشتر از کابل گزارش می‌دهد.
مقامات در اداره حفاظت از محیط زیست افغانستان می‌گویند آنها در تلاش هستند تا با طرح یک سلسله مقرره‌ها در جهت جلوگیری از آلودگی هوا کارهای سودمندی را انجام دهند. نجیب الله یمین، معاون اداره حفاظت از محیط زیست افغانستان، در محفلی که به مناسبت توزیع ماشین‌های تصفیه هوا صحبت می‌کرد، گفت آنها در تلاشند تا جلوی آلودگی هوا را بگیرند و نگذارند تا حیات مردم این کشور با خطر مواجه شود. معاون اداره حفاظت از محیط زیست پیدا مفزود آن اداره پالیسی واضح را در جهت جلوگیری از آلودگی هوا طرح کرده و اکنون وقتی آن رسیده تا ادارات زیربط و نهادهای مسئول در مورد با آنها همکاری لازم را انجام دهند.
حفاظت محیط زیست تنها وظیفه اداره کوچک مثل اداره ملی حفاظت محیط زیست نیست، بلکه همه ما چه ارگان دولتی، چه خصوصی، چه نیمه دولتی، غیر دولتی، دوستای رسانه ها، ما شما من حیث شهروند، هر کدام ما وظیفه اسلامی، ایمانی، وجدانی داریم و یک از وظایف ملی ماست که به خاطر حفاظت محیط زیست کوشش کنیم و همکار باشیم.
مسئولان اداره حفاظت از محیط زیست میگویند آنها زوایل میزان امسال دوره‌های آموزشی را در زمینه ترمیم وسایل سرد کننده در شهر کابل آغاز کردند که هدف آن آشنایی با ماشین‌های تصفیه هوا و جمع‌آوری گازهای مخرب در کشور بوده است. مسئولان این اداره در حالی که به روز چهارشنبه حدود 150 پای از این ماشین‌ها را به دوکاکین ترمیم وسایل تکنیکی از جمله یخچال و فریزرها توزیع کردند، از باشندگان کابل تقاضا کردند تا حین پر کردن گاز در یخچال، ارکندیشن و سایر وسایل گازی به اشخاص آموزش دیده مراجعه کنند. اداره حفاظت از محیط زیست در حال اقداماتی را به هدف جلوگیری از آلودگی هوا روی دست گرفته است که وزارت صحت عمومی افغانستان از افزایش میزان و مرگ میر به علت خرابتر شدن هوای پایتخت صحبت می کنند. دکتر سریا دلیل سرپرست وزارت صحت عمومی در مورد گفت:
آلودگی هوا زمینه مساعد کننده است بر مصاب شدن به یک سلسله بیماری ها به شمول بیماری های تنفسی، بیماری های قلبی، امراض سرطانی که بالاخره همگیش منجر به مرگ های قبل از وقت شده می تانند. امراض تنفسی در کابل در 3 سال گذشته 3 برابر افزایش پیدا کرده.
شورای وزیران افغانستان در اجلاسی در اوایل ماه قاسم سال به خاطر جلوگیری از آلودگی هوا روزهای پنجشنبه را رخصتی اعلام کرد. همچنان به وزارت مالیه هدایت داده شده است تا مالیه موترهای لوکس بلند برده شود تا از آلودگی هوا جلوگیری شود. اداره محیط زیست نیز در این اواخر به خاطر آگاهی آمد در خصوص جلوگیری از آلودگی هوا دست به اکسسل اقدامات زده است. مسئولان این اداره میگویند صرف ترتیب لوایح مقررات و پالیسی به عهده آن اداره است، در حالی که بودجه ثابت در اختیار آنها قرار داده نشده است. معاون اداره محیط زیست گفت آنها از برنامه های محیط زیستی نظارت می کنند و تلاش دارند تا عوامل آلودگی هوا را دریابند.
حمید پژمان از کابل گزارش می داد. نی یا مؤسسه حمایت کننده رسانه های آزاد در افغانستان می گوید در سال 2010 میلادی موارد خشونت، تهدید و قتل خبرنگاران کاهش داشته است، اما صفما یا مرکز رسانه های آزاد جنوب آسیا می گوید بر اساس بررسی هایی که صورت گرفته افغانستان دومین کشور است که بلندترین ارقام تهدید و قتل و خشونت علیه خبرنگاران را در جنوب آسیا تجربه می کند. فوز احسان از کابل گزارش می دهد.
مسئولین مراکز حمایت از رسانه‌های آزاد در افغانستان در پایان سال 2010 میلادی به اساس بررسی‌هایی که داشتند ارقام مختلف را در مورد تهدید، قتل و خشونت‌هایی که در برابر خبرنگاران صورت گرفته ارائه کردند. مسئولین صفما یا انجمن خبرنگاران آزاد جنوب آسیا میگویند بررسی‌های تازه نشان می‌دهد که افغانستان در سال 2010 میلادی دومین کشوری است که بعد از پاکستان خشونت علیه خبرنگاران را تجربه می کند. ضیا بومیا مسئول رسانه های انجمن خبرنگاران آزاد جنوب آسیا به روز چهارشنبه در یک نشست خبری در این مورد گفت:
یعنی 12 تن از ژورنالیست های ما در پاکستان کشته شده که یکی از بدترین کشورهای جهان البته لقب گرفت در سال 2010 در رابطه با کار جورنالیستان، رسانه و فعالیت رسانه‌ای. در افغانستان ما تقریبا قسمی که قبلا هم گفتم 3 کشته داشتیم، در هندوستان 2 نفر کشته شده بود و در نیپال 3 نفر، و پاکستان هم براتون گفتم جمله شد. در جنوبی آسیا ما 20 نفر از ژورنالیست‌های خود را مربوط به رسانه‌های دولتی و غیر دولتی کشته داشتیم.
مسئولین نهادهای دفاع از خبرنگاران میگویند بیشتر تهدیدها علیه خبرنگاران در سال جاری میلادی از طرف ناتو و مقامات دولت افغانستان صورت گرفته است. نهی حمایت کننده رسانه‌های آزاد در افغانستان میگوید در سال 2010 میلادی 4 خبرنگار در افغانستان به قتل رسیده دوه در مجموع 58 مورد خشونت علیه خبرنگاران ثبت شده است. مسئولین این نهادها همچنان از مشکلاتی که خبرنگاران در عرصه قراردادها و امتیازات خود با مدیران رسانه ها دارند سخن می زنند و می گویند این موضوع یکی از چالش های عمده خبرنگاران در سالهای اخیر بوده است. صدیق الله توحیدی مسئول دیدبان رسانه های آزاد که بر روز چهارشنبه در یک نشست خبری صحبت می کرد گفت به خاطر رفع این مشکلات تلاش های را انجام داده و از جمله مسوده قانونی را به وزارت اطلاعات و فرهنگ سپردند که در صورت تصویب و تطبیق حقوق و امتیازات خبرنگاران را مشخص می کند. او می گوید در حال حاضر هر رسانه به اساس قوانین و مقررات جداگانه خبرنگاران را استخدام می کند و یا قراردادشان را فسخ می سازد و هیچ قانون مشخصی در این زمینه وجود ندارد. آقای توحیدی در این مورد می گوید
سعی ما بر این است تا از آشفتگی در این زمینه جلوگیری صورت بگیرد. تمام تلویزیون ها، رادیوها، روزنامه ها و نشریات چاپی افغانستان را که شما بررسی بکنید با عنوان روزنامه‌نگار هر کدام یک قرارداد مشخص خود را دارد. 4 سال، 5 سال، 6 سال یک خبرنگار با تمام مشکلاتی که وجود دارد کار میکنند، در زمینه با اعتبار ساختن همین رسانه کار میکنند، اما با ارتکاب کوچکترین اشتباه برکنار میشن. وقتی که پرسیده شود اینا یک ورق پاره ای را به نام قرارداد بیرون میکنن و خبرنگارا و رسانه‌ها نشان میدن اینا امضا کردن چون این مواردی را.
به اساس ارقامی که نه یا مزه حمایت کننده خبرنگاران ارائه میکند، در سال جاری تنها 7 مورد خشونت علیه خبرنگاران از طرف طالبان صورت گرفته، اما 22 مورد تهدید و خشونت از سوی دولت بوده است. در این حال خبرنگاران افغان از فعالیت های نهادهای دفاع از خبرنگاران انتقاد نمود می گویند این نهادها با صدور اعلامیه و محکوم کردن خشونت‌هایی که بالای خبرنگاران صورت گرفته اکتفا کرده و هیچ اقدام عملی در این مورد نداشتند.
گزارش بود درباره وضعیت خبرنگاران و ژورنالیستان در افغانستان. ساعت 7:57 دقیقه صبح وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز، مجله خبری صبحگاهی رادیو آزادی را میشنوید. در این قسمت برنامه بازتاب تحولات افغانستان در مطبوعات جهان را از همکارم سید سمیع عباس میشنویم.
روزنامه واشنگتن پست در شماره اخیر خود مطلب دارد تحت عنوان شفافیت در عملی کردن برنامه آمریکا در افغانستان که در بخشان مینویسد اگر پیروزی در جنگ افغانستان با توضیحات میسر میشد، اکنون جنرال دیوید پتریوس جنگ را در افغانستان از وقتها به این سو به پایان رسانده بود. به نوشته روزنامه، صحبت کردن در مورد پیشرفت پیروزی معنی ندارد و برای رسیدن به پیروزی باید به چند سوال پاسخ پیدا شود. اول، چگونه ایالات متحده میتواند انگیزه هایی را برای حکومت افغانستان پیدا کند که کنترل خود را بر کشور گسترش بدهد؟ چگونه میتوان با تعلیم و تربیه هر 10,000 عسکر افغان تأثیر دوامدار حضور آنها را بر حیات و زندگی مردم این کشور حس کرد؟ دوم، ایالات متحده چگونه میتواند پروسه مصالحه و جذب طالبان را سریع‌تر بسازد و کی میتواند این پروسه را به شکلی که نیاز است دقیق و با قوت بیشتر عملی کند؟ سوم، آیا میتوان مزرعه پاکستان را در این بحران واضح ساخت؟ آیا میتوان پاکستان را در تلاش‌های مصالحه مستقیم دخیل نمود؟ آیا آمریکا میتواند به مشوره پاکستان با شبکه حقانی داخل مذاکره شود؟ آیا امریکا می تواند یک بخش از 100 میلیارد دلار کمک سالانه به افغانستان را برای خریداری صلح در مناطق قبایلی در آن سوی سرحد افغانستان به مصرف برساند؟ چهارم، چگونه می توان از CIA در این راستا به شکل مفیدتر استفاده کرد؟ زیرا به نوشته روزنامه، جنگ افغانستان توسط فعالیت شبه نظامی CIA آغاز شد و می توان توسط آن این جنگ را خاتمه داد. به نوشته روزنامه، مقامات پاکستان می گویند که فعالیت های CIA در کویته توسعه پیدا کرده است. آیا گسترش عملیات های پنهانی مشترک امریکا و پاکستان در بلوچستان ممکن می باشد؟ و بالاخره امریکا باید یک رای مناسب را با رئیس جمهور کرزی اختیار کند که با او همکاری می کند، او را نادیده می گیرد و یا برکنار می کند. و نوشته روزنامه، تا زمانی که ایالات متحده امریکا برای تمام این سوال ها پاسخ پیدا نکرده است، صحبت در مورد پیشرفت ها در جبهه جنگ معنی پیروزی در افغانستان را نخواهد داشت. مجله تایم چاپ انگلستان در شماره اخیر خود می نویسد ایالات متحده شاید در عملیات کندهار بعضی دستاوردهای داشته باشد، اما این دستاوردها را نمی توان تا ختم زمستان ارزیابی کرد، زیرا عقب نشینی مخالفین مسلح در موسم سرما چیز نوی نیست و با فرارسیدن بهار می توان قضاوت کرد که آیا واقعا طالبان تضعیف شدند یا نه.
شنوندگان عزیز، با شنیدن بازتاب تحولات افغانستان در مطبوعات جهان میرسیم به پایان مجله خبری صبح امروز. ساعت استودیو 7:30 میبخشین 8 صبح را نشان میده. همکارم فریده هود سیفی در استودیو